بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نهایت الدرایه صفحه 30 سطر 7. بل الغرض من اخذ الحیثیات کما ان جمله من المحققین من اهل المعقول هو حیثیت و استعداد ذات الموضوع لورود المحموله علیه. گفتیم مشهور معتقدند که تمایز علوم به تمایز موضوعاتشونه و این تمایز به وسیله تمایز موضوعات دو جوره. یکی این که موضوعات با هم فرق کنند، یکی این که موضوع واحد باشه، حیثیات این موضوع واحد با هم فرق کنند. پس ممکن است علمی دارای موضوعی باشد و علم دیگر دارای موضوعی دیگر، و همچنین ممکن است هر دو علم یک موضوع داشته باشند، منتها این علم در این موضوع در علمی با حیثیتی باشد و در علم دیگر با حیثیتی دیگر. بعد حیثیت را هم توضیح دادیم و معلوم شد که حیثیت عبارت است از خلاصه محمولات. محمول در علم نه رفع است، نصب است، جر است. حالا رفع به لحاظ فاعل بودن، رفع به لحاظ مبتدا بودن، رفع به لحاظ خبر بودن، یا نصب به لحاظ مفعول بودن، به لحاظ حال بودن، به لحاظ تمیز بودن، بالاخره هرچی از این هست. ما از این محمولات خلاصه ای میگیریم به عنوان اعراب. اون خلاصه رو حیث قرار میدیم برای موضوع، میگیم کلمه به حیث اعرابش موضوع علم نحو است. توجه میکنید که اون قید و حیثیتی که ما برای موضوع علم میاریم خلاصه ایست از محمولات مسائل. حالا اگر این قید رو ما به موضوع مرتبط کنیم، مثل اینی که محمولات رو به موضوع مرتبط کردیم، اون وقت اگر محمولات رو بعداً بر این موضوع متحیز و بر این موضوع مقید وارد کنیم، محمول بر خودش وارد میشه. محمول بر موضوعی وارد میشود که محمول در کنار خودش دارد، وقت لازم میاد محمول بر محمول وارد بشه، شیء بر نفس وارد بشه و این باطل. پس این قید زدن موضوع به این قیدها باطل، و شما دارید میگین ما با همین قیدها موضوع رو متعدد میکنیم، یعنی کاری میکنید که علم متعدد بشه، ولی غافلید از این که با این کارتون حمله شه بر نفس لازم میاد. این همون مطلب قبلی سا به عبارت دیگه پس کرد. گاهی به من میگن چرا تکرار میکنی؟ عرض میکنم تکرارهای من بسیارش با عبارتهای مختلفه و این تکرار لازمه، چون عبارت وقتی مختلف میشه نحوه فهم یه خود بهتر میشه. خب گاهی از اوقات هم هست که تکرار لغمه، حالا اون برم یه خودتون سر نظر کن پیش میاد دیگه. منظور این تکراری کردن عرض کردم به عبارتی نبود که در جلسه قبل گفته بودم، عبارت دیگری بود ولی همون مطلب. بعد شما اشکال کردید که ضرورت به شرط المحمول رو چطوری توجیه میکنه. ما میگیم الانسان الکاتب کاتبون به ضروره. من جواب دادم، جواب مفصل دادم، ولی بعدن متوجه شدم که با یک کلمه میشه جواب داد، جواب مختصر. جواب مختصر راحت تر فهمیده میشه، البته بعضی اوقات مختصرش میگم سخته باشه، ولی قالب و بعضی اوقات اینطوره که جواب مختصر کنیم راحت فهمیده میشه. من الان میخوام جواب مختصر عرض کنم. در و ضرورت به شرط المحمول، مثل الانسان الکاتب، محمول در واقع چیه؟ محمول در واقع کاتبونه یا واجب الکتاب است؟ محمول کاتبون نیست. در ضرورت و شرط المحمول اگه بگیم الانسان الکاتب کاتبون حملشه بر نفس لازم آمده، ولی ما در اونجا جهت رو جزء محمول میکنیم، جهت قضیه رو جزء محمول میکنیم. اینطور میشه الانسان الکاتب واجب الکتابه، وقت واجب الکتابه حملشه بر نفس دیگه نیست. درسته میگم الانسان الکاتب کاتبون، منطقه میگم الانسان الکاتب کاتبون به ضروره. این قید به ضروره رو دقت کنید، در واقع اینطور میشه الانسان الکاتب واجب الکتابه، این واجب الکتابه هم میشه و این حملشه بر نفس نیست. در هر جا شما این چنین عمل کنید حملتون درسته، حتی در مانانفی. اگر در مانانفی بگید الکلمت المعرب واجب الاعراب، درست گفتید. الکلمت المبنی واجب البنا، بازم درست گفتید. ولی اگه بگید در کلمت المعرب معربون، در کلمت المبنی مبنیون، این درست نیست، این هم لشه بر نفسه. پس ضرورت های به شرط معمول اگه دقت کنید در واقع اون ضرورت به شرط معمول داره هم میشه، نه خود معمول، اشکال دیگه نداره. این جواب اگه من در جلسه قبل میگفتم خیلی راحت فهمیده میشون، ولی شما همین جواب رو قبول کنید، تفاصیل رو اگر نخواستید قبول کنید مهم نیست. در حمل اولی الانسان حیوان ناطق مثلا، بله اونجا هم به ضروره میگیم. اونجا البته مشکلی نداریم چون اجمال تفسیر تفاوت میده، چون اجمال تفسیر باعث تفاوته ما مشکل نداریم، حملشه بر نفس لازم نمیاد. در مثال انسان حیوان ناطق موضوع رو مجمل میگیریم، محمول رو مفصل میگیریم، فرق بین این دوتا میتونیم به اجمال تفصیل وقت مشکل حل میشه. اما در مثل الانسان کاتب کاتبون اجمال تفصیل رو نمیتونیم حل مشکل قرار بدیم، ناچاریم از یه طریق دیگه بیام. ولی خب در مثل الانسان حیوان و ناطق هم اگر خواستید ضرورت و قید محمول قرار بدیم مشکلی نداره، ولی احتیاجی بشه. نه هم شایه، در ضرورت به شرط المحمول هم شایعه. بله اونی هست کردم در ضرورت به شرط المحمول شما فرق به اجمال تفصیل نمیتونید بذارید، حتما فرق باید به همین بیان باشه که هست کردم. خب این مطالبی ما در جلسه گذاشته گفتیم، الان تکرار کردم. اشکالی در جلسه گذاشته مطرح شده بود که الان جواب بهتری دادم، حالا مطلب رو ادامه میدیم. گفتیم که مراد از این که حیثیت به موضوع علم زمینه می شود، مرادی نیست که خود حیثیت زمینه می شه، و الا لازمش حملشه بر نفس به بیانی که گفته شد، بلکه مراد این است که استعداد داشتن اون حیثیت قید موضوع قرار می گیرد، نه خود حیثیت. یعنی ما نمیگیم کلمه معرب معرب است، میگیم کلمه‌ای که میتواند معرب باشد معرب است، این دیگه حملشه بر نفس نیست. پس استعداد رو ما قید موضوع قرار میدیم و فعلیت رو همون استعداد رو محمول میشه واقع میکنیم، محمول قرار میدیم. سه تا مثالشون میزنه یا چهار تا. مثال اولش در علم طبیعیه. در علم طبیعی جسم رو موضوع قرار میدیم برای علم، اما نه جسم مطلق رو، جسمی رو که قید بستدیم من حیث الحرکت و سکون. اما مرادمون از این من حیث الحرکت و سکون حرکت و سکون بالفعل نیست. نمیخوام بگیم جسمی که حرکت دارد و سکون دارد متحرک است و ساکن، این باز هم رشه بر نفس لازم میاد. میخوام بگیم جسمی که میتواند حرکت داشته باشد و میتواند سکون داشته باشد، این رو در مباحث طبیعی ثابت میکنیم که دارای حرکت است یا دارای سکون است، دارای فلان نوع حرکت است یا دارای سکون است. همونطور که توجه میکنید جسم رو متحیز میکنیم به حیثیتی، ولی اون حیثیت حرکت و سکون نیست، بلکه استعداد در حرکت و سکونه. اینه مثال. مثال بعدی که شاید دو مثال بتونید بگیریدش، کلمه رو متحیز میکنیم به اعراب تا موضوع بشه برای علم نه، محمول رو گاهی رفع در باب فاعل قرار میدیم، گاهی نصب در باب مفعول. این که میگم دو تا مثال به خاطر همینه، ولی فرقی نمی کنید. ایشون اینجا دو مثال نگفته، یک مثال، منتها منحلش میکنیم به دو مثال. اون وقت گفتیم مثال سه تا یا چهار تا به خاطر همینجا بود. این کلمه به حیث فاعلیت مستعد رفع می شود و رفع و مرفوع برش هم می شود. نه این کلمه مرفوع می شود بعد مرفوع برش هم می شود، مستعد رفع می شود. این کلمه دیگر به خاطر اینکه قابلیت دارد برای مفعولیت نصب پیدا میکنه، اگر مفعول شد منصوب میشه. که توجه میکنید نمیگیم این کلمه‌ای که منصوب شد منصوب است، میگیم این کلمه‌ای که مفعول شد منصوب است. عبارت رو بهتر معنا کنم، یه خود این عبارت که گفتم تسامح داشت، خوب بود اما نرسون مطلب رو. بهتره که عبارت عوض کنیم، اینطور بگیم کلمه‌ای که حیث فاعلیت دارد، نمیگیم قابلیت داره برای فاعلیت. من اول گفتم قابلیت داره برای فاعلیت، قابلیت چه برداشت. کلمه که حیث فاعلیت دارد به خاطر داشتن حیث فاعلیت مستعد رفعه، نه چون میتواند فاعل باشد بلکه چون فاعل است، چون فاعل است مستعد رفعه. پس اینطور میشه الکلمت المستعدت للرفع، الکلمت الواجدت للفاعلیت مرفوع. به جای الواجد للفاعلیت بذارید المستحقت للرفع، الکلمت المستحقت للرفع مرفوع. این که اشکالی نداره. الکلمت الواجدت للمرتبت الفاعلیه مرفوعون، این هم اشکال نداره. پس خود قید فاعلیت استعداد محمول رو میاره، چه بگید کلمه ای که مستعد محمول است یعنی مستعد رفع است رفع دارد، یا بگویید کلمه ای که فاعل شده، همین که میگید فاعل شده این مستعد رفعه، این مرفوع است. چه بگویید کلمه ای که مستعد رفع است مرفوع است، چه بگویید کلمه ای که فاعل شده مرفوع است، هر دو درسته. فقط اونی که غلطه اینه که بگید کلمه ای که مرفوع است مرفوع است، این غلطه. فعلیت محمول رو قید موضوع قرار ندید، استعداد محمول رو قید موضوع قرار بدید. حالا چه استعداد محمول به این باشد که بگید کلمه ای که مستحق رفعه، چه با این عبارت نگید کلمه ای که فاعلیت دارد به این عبارت بگید، فرق نمی کنه. کلمه ای که فاعلیت دارد استعداد رفع داره. وقت شما بگید کلمه ای که فاعلیت دارد مرفوع است، یا بگید کلمه ای که استعداد رفع دارد مرفوع است، هر دو درسته. اونی که غلطه این است که بگوید کلمه ای که مرفوع است مرفوع است، این حملشه بر نفسه. در مفعول هم همینو میگید، در مفعول هم میگیم این کلمه به حیث مفعولیتش منصوب است یا به حیث استعداد نصبش منصوب است، این دوتا درسته. این کلمه، این کلمه که منصوب است منصوب است، این غلطه. مگر از باب ضرورت به شرط المحمول درستش کنید که توضیح دادم. این مثال دوم بود، یا مثال دوم و سوم بود. اما مثال سوم یا چهارم، کلمه به حیث این که صحیح هست و معتل است صحیح هست و معتل غلط. این هم نشه به نفسه. نمیتونیم بگیم کلمه به حیث این که صحیح هست صحیح هست، یا کلمه به حیث این که معتل است معتل است. این میشه هم نشه به نفس غلط. و ما در علم صرف این چنین کلمه رو موضوع قرار نمیدیم تا حمله شه بر نفس لازم بیاد، بلکه اینطور میگیم، میگیم که کلمه ای که دارای هیئتی است که اون هیئت اجازه ورود صحت و اعتلال بر این کلمه میدهد، این کلمه یا صحیح است یا مکر. مقید میکنیم کلمه رو به هیئتی که اون هیئت استعداد پذیرش صحت و اعتلال رو برای کلمه میاره، اون وقت صحت و اعتلال بالفعل رو بر کلمه حمل میکنه. پس صحت و اعتلال بالفعل بر کلمه ای که مقید به استعداد شده حمل میشه، نه بر بر کلمه ای که مقید به صحت و اعتلال شده. و دیگه حمل شه بر نفس لازم نمیه. چه حمل شه بر نفس بگیم چه دور بگیم. من در یه توضیحات هم دور میگفتم، در یه توضیحاتی حمله شه بر نفس میگفتم، هر دوش درسته، چون حمله شه بر نفس بر میگرده به دور. از باب این که شهی رو داری هم میکنی مؤخر گرفتیش، از باب این که موضوع قرار شدی مقدم گرفتی، وقت ماهابل مقدم میشه مؤخر، ماهابل مؤخر میشه مقدم، دور میاد یا محضور دور میاد. حمله شه بر نفس رو به همین ترتیب میتونی بگیرونی به دور. این اگه من گاهی تعبیر به دور میکنم، گاهی تعبیر به حمله شه بر نفس میکنم، اشکال نداره، هر دوش درست. خب توجه کردید که ما جواب اشکال رو دادیم. اشکال این بود که اگر موضوع علم رو مقید کردید به حسیت، با توجه به این که این حسیت خلاصه محموله، مثل اینه که موضوع علم رو مقید کنید به محمول، اون وقت اگر تو مسائل بر این موضوع محمول رو هم کنید، حمل محمول بر محمول لازم، حمله شه بر خودش لازم. این اشکال بود. جواب ما این بود که ما موضوع علم رو مقید به محمول نمی کنیم، مقید به قابلیت علم محمول می کنیم، اون وقت محمول رو برش هم می کنیم و اشکالی نیست. خب باید ثابت کنیم که اشکال نیست. ما وقتی می خواستیم اشکال رو وارد کنیم اشکال کردیم، حالا که می خواهم اشکال رو دفع کنیم باید ثابت کنیم که اشکال وارد نیست. در وقتی می خواستیم اشکال کنیم این چنین گفتیم، دقت کنیم، گفتیم این محمول رو قید موضوع قرار میدی، و چون قید موضوع قرار دادی به اعتبار اینکه هر موضوعی مقدم بر محموله، پس این محمول رو مقدم بر محمول گرفتی، چون قید موضوع قرارش دادی و موضوع بر محمول رتبتا مقدمه، چون باید موضوع رو بس کنی تا محمول رو برش هم کنی، پس موضوع رتبتا مقدم بر محموله. شما محمول هم آوردین جز موضوع قرار دادین، پس محمول رو مقدم قرار دادی. بعد که این محمول رو هم میکنید، محمول مؤخر از موضوعه، الان محمول مؤخر داره هم میشه بر موضوع مقدم، و در موضوع مقدم محمول رو هم دارید، محمول رو در به اعتبار اینکه در موضوع عکسش کردید شد مقدم، به اعتبار اینکه محمول قرار شدین شد مؤخر. همین شیء واحد رو که اسمش محمول است، هم جزء محمول قرار دادید، هم جزء موضوع قرار دادید و سابق گرفتیدش، مقدم یعنی سابق. من عبارت عوض میکنم تا به عبارت خود مرحوم اصفهانی برسم. همین محمول رو به اعتبار اینکه قید موضوع قرارش دادید سابق قرارش دادید، به اعتبار اینکه محمولش ساختید لاحق قرارش دادید، هم سابق شد هم لاحق شد، مشکل دو یا حمله شه بر نفس آمد. اما در جایی که قابلیت رو ما شرط قرار بدیم، قابلیت فقط میشه سابق، دیگه خود قابلیت محمول نیست، قابلیت فقط موضوع قید موضوعه، مثل خود موضوع میشه سابق. خود قابلیت محمول نیست که بشه لاحق، بلکه چیزی دیگر محمول است و اون چیزی دیگه میشه لاحق. وقت سابق با لاحق فرق میکنه، سابق اون استعداد است، لاحق اون فعلیت است. پس لازم نیامد که این قید ما هم سابق شود هم لاحق شود تا اون دوری که هست شده پیش بیاد، بلکه قید ما شد سابق تنها دیگه لاحق نشد، و محمولمون شد لاحق تنها دیگه سابق نشد. خود مرحوم اسوانی هم در آخر میگه جمعی حاضلسیات سابقه لالاحقه، اونجا رو دارم توضیح میدم. جمعی این حیثیات که حیثیت های به من به حیثیت هاییست که از اونا تعبیر به لیاقت میشه، تعبیر به استعداد میشه، این حیثیت ها فقط سابقه هست، دیگه لاحق نیستن. محمول لاحقه ولی این حیثیت ها دیگه لاحق نیستن. اگه خود محمول رو قید قرار داده بودید، اون وقت این محمول هم سابق میشد هم لاحق. اما چون خودش رو قید قرار ندادید، لیاقتش رو قید قرار دادید، لیاقتش فقط میشه سابق، خودش فقط میشه لاحق، دیگه سابق و لاحق یک چیز نمیشه تا دور لازم بیاد. این تمام تحقیقی است که ایشون در جواب این اشکال داره. صفحه 30 هستیم، سطر 7. بعد القرض گفتیم، خط اول همین صفحه گفتیم لیسل قرض من تحیص الموضوع این که خود حیثیات قید باشند. بعد میگیم بل القرض اینه که استعداد این حیثیات قید است نه خود حیثیات. بل القرض از اخذ حیثیات چنانچه از گروهی از محققین من اهل المعقول نقل شده، قرض از اخذ حیثیات هو حیثیت و استعداد ذات الموضوع لبرود المحمول علیه. حیثیتی که به موضوع مرتبط میکنیم این حیثیت است، استعداد و ذات الموضوع لبرود المحمول علیه. این حیثیت رو قید موضوع قرار میدیم، نه حیثیت، نه اینکه محمول رو قید قرار بدیم، استعداد داشتن موضوع لبرود المحمول علیه رو قید قرار میدیم. یعنی اون استعداد قید موضوع میشه نه خود فعلیت. سه تا یا چهار تا مثال میزنه، بعد از اینکه مثالا تموم شد نتیجه میگه که این حیثیتی که ما قید موضوع قرار میدهیم فقط سابق است، دیگه لاحق نیست. مثلا موضوع در علم طبیعی جسم طبیعی است، لا من حیث الحرکت و سکون، نه جسم طبیعی مغایر به حرکت و نه جسم طبیعی مغایر به سکون، زیرا که این حرکت و سکون محمول مسئله است، دیگه نمیتونه قید برای موضوع قرار بگیره. کیفه یعنی چگونه این جسم مغایر به حرکت و سکون باشد، در حالی که یوب هست و از حرکت و سکون فیهانی در علم طبیعیات، یعنی محمول مسئله این دوتا، چگونه این دوتا قید موضوع علم قرار بگیرن در حالی که محمول مسئله این دوتا، یعنی مبحوث و انحف علم این دوتا هستن، مبحوثن یعنی محمول، محمول مسئله این دوتا. وقت چطور اونی که میخوام ثابتش کنیم در موضوع اخذش میکنیم؟ کیفه یعنی چگونه جسم مقید باشد به حرکت سکون، در حالی که از همین حرکت سکون بحث میکنیم فیهایم در علم طبیعی، در علم طبیعیات. پس خود حرکت سکون قید نیست، لا من حیث الحرکت و سکون، موضوع جسم طبیعی است، لا من حیث الحرکت و سکون، بل من حیث استعداد الجسم لبرود هما علیه، چون جسم استعداد دارد لبرود هما، یعنی برود حرکت سکون علیه. به خاطر همین استعداد است که موضوع علم طبیعی قرارش دادیم. بعد در مسائل مستعد دوله رو بر این مستعد حمل میکنیم، حمل مستعد دوله بر مستعد دو نیست. بل من حیث استعداد الجسم لبرود الحرکت و سکونه علیه، چرا جسم این استعداد رو دارد؟ لمکان اعتبار الحیولا فی، به خاطر اعتبار کردن حیولا در جسم. چون هیولا رو در جسم اعتبار کردیم، به جسم استعداد و قابلیت دادیم که همیشه قابلیت از طریق هیولا میاد. ما هم هیولا رو در جسم اعتبار کردیم، پس به جسم قابلیت حرکت سکون دادیم، به خاطر همین قابلیت شده موضوع علم طبیعی، و در مسائل علم طبیعی از حرکت و سکون همین قابلون للحرکت و سکون بحث می شود. لمکان اینجور عبارت ها، لمکان رو به معنی مثلا بودن معنا میکنه، یعنی به خاطر وجود اعتبار هیولا فی، یعنی چون اعتبار کردیم هیولا رو در جسم، به خاطر این اعتبار هیولا شد مستعد، جسم شد مستعد. چون هیولا استعداد بود، ما هم هیولا رو در جسم اعتبار کردیم، جسم به خاطر داشتن هیولا شد مستعد. حالا که شد مستعد، ما جسم مستعد رو موضوع علم طبیعی قرار میدیم. هیولا رو در علم طبیعی اثبات نمی کنیم، هیولا در علم الهی اثبات می شه. طبیعیون نمی آره، الهی می آره. برای طبیعی ذکر خود الهی میگه، میگه من آنچرا که طبیعی لازم دارد و خودش نمیتواند در موردش بحث کند بحث میکنم، اثبات میکنم، در اختیار اون میذارم. حالا اگر طبیعی هم آمد اونچرا که الهی گفته بود در کتاب خودش مطرح کرد، اشکال نداره، ولی دیگه جزء مسائل طبیعی حساب نمیاد. کلمه اعتبار در اینجا داره، لمکان اعتبار الهیولا فی. شاید مرحوم اصفهانی خواسته بیان کنه که ما در این مسئله کاری نداریم به این که هیولا وجود دارد یا ندارد، چون ما بحث در اثبات هیولا یا نفی هیولا نداریم. میخوام بگیم اگر هیولا رو اعتبار کردی، حالا چه واقعا بود و تو اعتبار کردی چه نه تو اعتبار کردی، فقط اعتبار کردی، بالاخره استعداد برای جز حاصل بود. حالا یا استعداد واقعا حاصل میشه اگه هیولا واقعا باشه، یا اعتبارا حاصل میشه اگه هیولا اعتباری باشه. الان ما کاری نداریم به این که هیولا داریم یا نداریم. نمیگه لمکان الهیولا فیه، یعنی لوجود الهیولا فیه، میگه لمکان اعتبار الهیولا فیه، یعنی چون هیولا رو درش اعتبار میکنه. حالا اعتباری که فقط اعتباره، یا اعتباری که نه هست و ما داریم اعتبار میکنیم و لحاظ میکنیم، این دیگه مورد بحث ما نیست، لذا واردش نمیشیم. کلمه اعتبار آورده شاید خواسته بیان کنه که ما به این اختلاف کاری نداریم اولا، و ثانیا بیان کنه که این توجیهی که ما میکنیم بنابر هر دو قول هست، چه هیولا رو منکر بشی چه هیولا رو اعتبار، چه هیولا رو قائل بشی چه هیولا رو اعتبار کنی، در هر دو صورت بالاخره جسم به حیث اینکه قابلیت حرکت دارد موضوع علم طبیعی قرار میگیره. شاید خواسته به این مطلب اشاره کنی که قید اعتبار آورده. این مثال اول بود. مثال دوم، و فنه یعنی الموضوع فنه، و فنه و سر دیگه نه، این فنه و سر مستقله دیگه، فل موضوع رو لازم نیست سرش در بیارید. و فنه و سر الموضوع هیل کلمه، مثلا چون در علم نه کلام هم زمینه میشه، فقط کلمه نیست. ایشون چون کلمه تنها رو ذکر کرده میگه مثلا، یعنی به عنوان مثل کلمه رو آوردم، کلام هم بیرید نداره، در صف نه، در صف فقط کلمه است. بله؟ موضوع علم نفت کلمه تنها است؟ حالا علاوه کلمه تنها باشه دیگه مثلا نمیخواد، ولی خب عرض میکنم چون کلمه و کلام رو موضوع علم گرفته قید مثلا آورده. و فی النحو و صرف الموضوع هی الکلمه مثلا من حیث الفاعله. البته اگر مثلا رو قید بعد بگیرید احتیاج به توضیح هم نداره، احتیاج به این توضیح هم کسی هم نداره. مثلا اگر قید باشه برای کلمه این توضیح هم میخواد که مثلا آورده، چون هم کلمه میتونست بیاد هم کلام میتونست بیاد، به عنوان مثلا کلمه رو انتخاب کرد و آورد. این در صورتی که مثلا رو مقایر مربوط به کلمه بگیری. اما اگه مثلا رو مربوط به حرفای بعد بگیری، موضوع علم نه کلمه است، اما کلمه ای که مثلا حیث فاعلیت دارد یا مثلا حیث مفعولیت دارد که مثلا مال بعد بشه، اون دیگه احتیاج به این توجیه هم نداره. موضوع علم نحو و صرف کلمه است از حیث فاعلیت، نه از حیث رفع، از حیث فاعلیت، که این حیث فاعلیت تصحیح می کند ورود رف رو بر این کلمه، یعنی مستعد میکند این کلمه رو برای رف. وقت رف وارد میشه بر کلمه مستعد رف، نه وارد بشود بر کلمه ای که رف رو دارد تا حمله شه بر نفس لازم بیاد.
اگر ما کلام
رو
چیز
کلام هم بگیرید، عارضهایی که برش بار میکنی متعدده. یه وقت عارض اعراب بار میکنی، در محل اعراب است، جمله ایست که در محل اعراب است، یا جمله ایست که لا محل لها من الاعراب. بله دیگه، اگر کلام، اگر کلام رو، کلام رو شما موضوع علم قرار بدید، عارض کلام بار میکنی، عارض کلام مثل همین اعراب بنا دیگه. بالاخره تو نه بس، چی بس میکنی شما؟ از این که تلفیق کردی مرکب رو، از این که کلام درست کردی، یا از اعراب کلام صحبت میکنی؟ کلام که درست کردن زحمت نداره که، دو تو مفرد کنار هم میذاری کلام درست میشه. علم نمیخواد. بله یه احکامی داره که برای اعراب و بناش چیکار بکنی، اینو جلو بیاری، اون عقب بیاری، ابتدا به نکره بکنی، خبر مقدم قرار بدی یا جدا به نکره نکنی، خبر مقدم قرار بدی. اینا دیگه مباحثی است که میاد، اینا جز محمولات همش هم در به قرض اعراب و بناست. مثلا من نباید بگم به قرض، عمدن گفتم به قرض ولی نباید بگم، چون بحث ما در این است که تمایز به به موضوعات قرض مطرح نیست، اشکال که بر موضوعات میکنیم بعدا قرض مطرح میکنیم. بله بعد در علم نحو و صرف موضوع کلمه است از حیث فاعلیتی که تصحیح میکند ورود رفع بر این کلمه رو، و از حیث مفعولیتی که آماده میکند کلمه رو برای ورود نصب برش. کلمه آماده میشه برای اینکه نصب برش وارد بشه. این دو مثال تموم شد. البته مثال دومو گفتیم میتونیم تشریح کنیم باز به دو مثال. حالا مثال آخر، او من حیث و هیئت کذا، کلمه در علم صرف موضوع است برای علم، منتها کلمه من حیث و هیئت کذا، کلمه که فلان هیئت داشته باشه که اون هیئت مصحح و مجوز ورود صحت و اعتلال یا اعتلال بر اون کلمه است. کلمه با این هیئت یا کلمه با قابلیت ورود صحت و اعتلال میشه موضوع، وقت صحت و اعتلال برش هم میشه بدون اینکه حمله شه بر نفس لازم بیاد. بعد خب این سه تا مثال رو زد، اول بیان کرد که غرض ما این است که استعداد محمول رو قید قرار میدیم و حیثیت قرار میدیم. این اول گفت، بعد مثال زد، حالا میخواد دفع اشکال کنه، یعنی همین اشکالی که اول کرد میخواد اینجا دفعش کنه. مثل این که مباحثی که الان کردیم مقدمات بودن، استعداد رو حیثیت قرار بده نه خود شی رو، این مقدمه دلیل بود، مقدمه جواب بود. بعد میگه اما این استعداد فقط سابق است، دیگه لاحق نیست، بنابراین تقدم شی بر نفس، حمل شی بر نفس یا دو لازم نمیاد. و جمعی این حیثیات که استعدادات بودند، جمعی این حیثیات سابقند بر محمول، نه لاحق باشند. بل اضافت الى الحرکات الاعرابیه و البنائیه و نحوه ما سابقند و لاحق نیستند، یعنی همشون سابقند بر محمول دیگه لاحق نیستند. بل اضافه الان حرکات الاعرابیه و البنائیه در مثال نحوه تنها، بعد و نحوه ما در مثال علم طبیعی، در مثال علم صرف. همه این حیثیات بل اضافه به حرکات اعرابیه و بنائیه که محمولات مسئله نحوند، همه این حیثیات سابقا ندارند. پس لازم نمید که یک شیء هم سابق باشد نسبت به چیزی و هم لاحق باشد نسبت به اون چیز، بلکه فقط سابق شد. یکی فقط سابق شد، یکی دیگه فقط لاحق شد. پس دور یا حمله شبه نفس لازمه. تا اینجا جوابی که ایشون میده تموم میشه. بعد از قول بعضی ها جواب دیگری نقل میکنه که این جواب در واقع جواب تام نیست و باعث برود اشکال میشه. و اون جواب اینه که بعضی ها موضوع رو در نحو عبارت از معرب و مبنی گرفتند، نه عبارت از قابل معرب بودن و قابل مبنی بودن که ما گفتیم، بلکه خود معرب و مبنی رو قید موضوع قرار دادن و در صرف خود صحیح و معتل رو قید قرار دادن، نه قابلیت صحت و قابلیت اعتلال رو. خب وقت اشکال با اینا وارد میشه. شما اعراب و بنا رو قید موضوع قرار دادید و مقدمش کردید، همین اعراب و بنا رو محمول قرار دادید مؤخرش کردید، ما هو بر مقدم شد مؤخر و بالعکس شد دور یا شد حمله شه بر نفس. همون اشکالی که ما میشدیم اصلا بر اینجور توجیهات وارد بود که موضوع رو مقید کنن به خود اعراب و بنا یا به خود صحت و اعتلال، نه مقیدش کنن به قابلیت. ما مقید شدیم موضوع رو به قابلیت، اشکال برطرف شد. اینا مقید شدن موضوع رو به فعلیت و همون فعلیت رو بر خود همین فعلیت هم کردن، اشکال برگشت، اشکال شبه نفس، اشکال حمله شبه نفس برگشت. و اما ما عن بعض المدققین من المعاصرین، که در پاورقی ما نوشته مرحوم شیخ هادی، شیخ هادی تهرانی است، اما ما عن بعض المدققین من المعاصرین که گفتش این است، من ان الموضوع فی النحو هو المعرب المبنی و فی الصرف، یعنی موضوع در صرف هو الصحیح المعتل، موضوع در نحو میشه معرب و مبنی، در صرف میشه صحیح و معتل، یعنی خود موضوع رو کلمه گرفته مقید شده به اعراب و بنا و شده معرب و مبنی، کلمه مقید به اعراب و بنا شده معرب و مبنی، کلمه مقید به صحت و اعتلال شده صحیح و معتل. این که میگه موضوع معرب است و مبنی، یعنی کلمه واجد اعراب و کلمه واجد بنا. این که میگه موضوع صحیح است و معتل، یعنی کلمه مقید به صحت و کلمه مقید به اعتلال، اینا رو موضوع گرفته. ایشون میفهمد فقط عرفت مافیه. در همین صفحه، سطر سوم، در همین صفحه که صفحه سی هست، در سطر سوم ما اشکال اینو گفتیم. اشکال چی بود؟ از مبدأ و محمول المسئله لا یغل ان یکون حیثیتا تغییرتا لموضوعها و لا لموضوع و الا لازم عروض شل نفسه. این اشکالی بود که در جلسه قبل بهش اشاره کردیم. ایشون میفهمد فقط عرفت مافی، با این با اون اشکالاتی که کردیم معلوم شد که این کلام بعض مدقی این کلام صحیح نیست، زیرا مورب به ماهو و موربون معقول نیست که بر او حرکات اعرابی عارض شود و هاکذا. یعنی ما یکی از بیانات مرحوم شیخ هادی رو مطرح کردیم و اشکال کردیم و شما میتونید اون عبارات دیگرش هم مطرح کنید. ایشون گفت معرب، گفت معرب محمول میشه برای اعراب، خب این اشکال دور داره. گفت مبنی محمول میشه بر مبنی و صحیح و معتل محمول میشه برای صحیح و معتل. ما فقط در اونجایی که معرب محمول بشه بر معرب بیان کردیم، اونجایی که مبنی محمول بشه بر مبنی یا معتل مبنی بشه بر محمول بشه بر معتل اونا رو نگفتیم، با کلمه هاکذا فهموندیم. خب اینطور شده برست، فقط عرفت مافی فإن مورب به ماهو و موربون معقول نیست که عارض شود بر او، یعنی محمول شود بر او حرکات اعرابیه، و هاکذا یعنی مبنی هم به ماهو و مبنیون معقول نیست که تعرض علیه بنا، و معتل و صحیح به ماهو و معتلون و صحیحون معقول نیست که تعرض علیه اعتلال و صحت.